ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران است و این مجله نیمه شب ماست. در اولین دقایق بامداد یک شنبه 22 اسفند ماه 89 برابر با 13 مارس 2011 هستیم. سلام، نیمه شب بر شما خوش. مانیا منصور هستم از شهر نچندان سرد پراگ و به مدت یک ساعت با مجله نیمه شب میزبان شما خواهم بود با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. اسم خبر اومد، مینام بهارمست اینجاست با دستی پر از خبرهای تازه. خانم بهارمست، تازه چه خبر؟
با سلام. اتحادیه عرب خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی شده. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرشان دیدار کردند و وزیر دفاع آمریکا راه جلوگیری از مداخله ایران در بحرین را اصلاحات سریع و عمیق دانسته.
بله، آخرین خبرها را میشنوید با مینا بهارمست.
اتحادیه عرب در نشستی فوق‌العاده در قاهره از شورای امنیت سازمان ملل خواست در لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. اتحادیه عرب تأکید کرده که با هر گونه مداخله نظامی در لیبی مخالف است و به محض حل بحران عملیات منطقه پرواز ممنوع باید متوقف شود. قطعنامه مذکور با موافقت همه اعضا تصویب شده است. در قطعنامه همچنین گفته شده که حکومت قذافی مشروعیتش را از دست داده است. اتحادیه عرب همچنین تصمیم گرفته است با شورای ملی تشکیل شده از سوی مخالفان معمر قذافی در بنغازی ارتباط برقرار کند. گزارش‌ها آکیز که نیروهای دولتی لیبی حملات هوایی و زمینی به مواضع شورشیان را تشدید کردند و جنگ در اطراف بندر رأس لانوف ادامه دارد. این شهر اکنون در دست نیروهای دولتی است. شهر مصراته، تنها شهری که در غرب لیبی همچنان در دست شورشیان است، نیز زیر حملات شدید نیروهای قذافی است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر دادند که سه شنبه گذشته با پدر و مادرشان دیدار کردند. آنها در نامه سرگشاده‌ای بر روی سایت کلمه افزودند که نمی‌دانند پدر و مادرشان در کجا نگهداری می‌شوند، اما ملاقاتشان با والدینشان تحت کنترل شدید امنیتی و مشروط به عدم طرح مسائل سیاسی و سکوت درباره آن دیدار در خانه خیابان پاستور بوده است. فرزندان موسوی و رهنورد گفتند که سکوت را دیگر به صلاح نمی‌دانند و خود را موظف می‌دانند تا مردم را در جریان آن دیدار بگذارند. آنها افزودند که انگیزه موافقت مسئولان با آن دیدار برنامه ریزی شده هرچه که باشد صرف ترتیب دادن آن پیروزی بزرگی برای مردم ایران است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه گفت که اگر رهبران بحرین می‌خواهند مانع از مداخله ایران در این کشور شوند، لازمه آن اقدام سریع برای اصلاحات عمیق است. آقای گیتس افزود در دیدارش با امیر و ولیعهد بحرین در منامه نظرش را بیان کرده که شواهدی مبنی بر مداخله ایران در اعتراضهای بحرین یا سایر کشورهای خاورمیانه در دست نیست. او افزود با این حال شواهد روشنی وجود دارد که جمهوری اسلامی بسیار مایل به این کار است و هرچه روند اصلاحات به درازا بکشد زمان به نفع ایران خواهد بود تا به ویژه در بحرین مشکل ایجاد کند. در پی انفجاری در مجتمع نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن، دولت ژاپن میگوید که ساختمان این تاسیسات تخریب شده اما اتاق فلزی که راکتور در آن قرار دارد همچنان پابرجاست. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت که میزان رادیواکتیو در اطراف نیروگاه پس از انفجار افزایش نیافته، بلکه فشار در آن در حال کاهش است. او افزود با این حال دولت برای اطمینان از ساکنان این منطقه خواسته است تا مسافت 10 کیلومتری اطراف نیروگاه را خالی کنند.
مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله نیمه شب را آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. افزایش نگرانی ها از احتمال بروز یک چرنوبیل دیگر در کشور زلزله زده ژاپن بر اثر پدیده ذوب هسته ای در گفتگو با یک استاد فیزیک اتمی.
مسئله چرنوبیل یه نمونه از این عرض کنم ذوب هسته‌ای هست. علت این ذوب هسته‌ای هم این است که به اصطلاح خنک کننده
اتخاذ تدابیر ویژه‌ای از سوی دادسرای تهران برای چهارشنبه سوریه پیش رو. بازداشت سه شهروند ایرانی بهایی در شهر بم در گفتگو با نماینده جامعه بهاییان در مقر سازمان ملل.
جامعه جهانی بهایی هم خبر این بازداشت این افراد داره و البته یکیشون در فرودگاه بم دستگیر شده ولی دو تا دیگه‌شون در
انتشار کتاب نظریات و دیدگاه‌های فرهنگی آیت الله خامنه‌ای در 1000 صفحه و در 6000 نسخه و گزارش دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. در پی وقوع زمین لرزه 9.8 ریشتری و به راه افتادن سونامی در ژاپن امروز شنبه انفجاری بزرگ در نیروگاه اتمی فوکوشیما در شمال این کشور روی داد. اکنون مقام‌های ژاپنی نگران آن هستند که ذوب هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما روی دهد و فاجعه چرنوبیل تکرار شود. در اردیبهشت سال 1365 خورشیدی در نیروگاه چرنوبیل اوکراین پدیده ذوب هسته‌ای روی داد که در نهایت باعث کشته شدن چند هزار نفر و آلوده شدن مناطق وسیعی از کل اروپا شد. همکارم محمد رضا کاظمی در همین رابطه با نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی در شهر مونیخ آلمان، گفتگوی انجام داده و نخست از او خواسته است تا درباره پدیده ذوب هسته‌ای بیشتر توضیح دهد.
مسئله چرنوبیل یه نمونه از این عرض کنم ذوب هسته‌ای هست. علت این ذوب هسته‌ای هم این است که به اصطلاح خنک کننده ریاکتور، اون آب سبکی که توش هست و رادیواکتیو هست و دارای یک درجه حرارت بالایی هست، این وقتی که بدون مهار درجه حرارتش بالا بره سبب میشه این لوله هایی که به اصطلاح لوله توش سوخت اتمی گذاشتند، این لوله ها ذوب بشن و وقتی اینا ذوب شدن اون چیزی که توش هست، اون مواد رادیواکتیو اورانیوم 235 که به اصطلاح آوردند و آماده کردند به درجه چه میدونم 3 تا 4 درجه بالا بردن، اون رو تون لوله ها کردن، اینا ذوب میشن. البته داخل این لوله ها وقتی که یه مدتی در ریاکتور هست و ریاکتور کار میکنه، این سوختای اتمی میسوزن، تبدیل به مواد رادیواکتیو بسیار بسیار خطرناک تبدیل میشن و اینا هم ذوب میشن، میریزن توی ریاکتور و نتیجهش این میشه یه مثل یک بمب اتمی خواهد شد و منفجر میشه و این میریزه و میره داخل از کنم زیر زمین. اگر توی دریا بره خب اینها چون پخش میشه تو آب دریا از شدتش کم میشه، ولی اگه توی آب دریا نره توی زمین بره برای میلیون ها سال اونجا میمونه و تمام محیط رو آلوده میکنه، همونطور که شما در چرنوبیل اونو دیدید.
آقای دکتر واحدی، برای آدم هایی که اون اطراف زندگی میکنن این اتفاق چه خطری داره؟
خب یه دی که بلافاصله فوت خواهند کرد. در حدود لاغل اینو در چرنوبیل ما دیدیم که تا 30 کیلومتری همه دیگه که موجود زندهی وجود نداشته و بعد هم تمام زمین ها آلوده است. الان تمام اطراف چرنوبیل سالهاست که آلوده و سالها هم آلوده خواهد ماند و هر موقعی هم که آتش سوزی صورت بگیره، الان سال گذشته که آتش سوزی در روسیه صورت گرفت، این آتش سوزی سبب میشه که گرد و غبار به وجود میاد و این گرد و غبار همه آلوده به مواد رادیواکتیو است و اینا میرن به آسمون و وسیله ابرها به صورت باران میان جای دیگه و همه دنیا رو آلوده میکنن.
مواد رادیواکتیو روی کدوم بخشای بدن تاثیر میذارن که باعث فوت میشه؟
روی گواتر مثلا تاثیر میذاره، بسیار بسیار مؤثر روی ریه شما و بعد از همه مهمتر روی کلیه اجزای بدن شما، روی استخون به خصوص تأثیر میذاره، از همه مهمتر روی کودکان. من متاسفانه یه مقداری عکس از چرنوبیل دارم، اینا رو نمیشه نشون داد، ببینید چه اتفاقات وحشتناکی هنوز که هنوز بعد از این همه سال شما مشاهده میکنید. دیگه زیادی بچه هایی به دنیا میان که اصلا اینها موجود انسان نمیشه اسمشو انسان گذاشت دیگه.
گفتگو محمد رضا کاظمی بود با نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی در شهر مونیخ آلمان، در مورد پدیده ذوب هسته‌ای و احتمال بروز یک فاجعه اتمی دیگر مانند آنچه که در چرنوبیل اوکراین اتفاق افتاد. اما از ژاپن به ایران میریم و ایرانی که منتظر روز چهارشنبه سوری هست که 3 روز دیگه چهارشنبه سوریه. دادسرای ناحیه 5 عمومی انقلاب تهران اعلام کرده تدابیر ویژه‌ای را برای چهارشنبه سوری امسال اتخاذ کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این ناحیه از دادسرای تهران اعلام کرده که در راستای سیاست‌های ابلاغی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز سه‌شنبه 24 اسفند که مصادف با شب چهارشنبه آخر سال میشه، کشیک شبانه روزی دایر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
با نزدیک شدن به آخرین سه‌شنبه سال که مصادف با چهارشنبه سوری است، اظهارات و اقدامات مقامات امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی نسبت به این روز افزایش یافته است. در تازه ترین آنها، دادسرای عمومی و انقلاب تهران یک واحد کشیک شبانه روزی مشتمل بر چند قاضی و کارمند قضایی تشکیل داده است تا به گفته این سازمان قضایی به پرونده‌های ارسالی آنچه مزاحمین و اخلالگران در نظم عنوان شده رسیدگی مستقیم و آنی کند. این اقدامات و تمهیدات شامل تهران نمی شود و در چند شهر بزرگ دیگر ایران از جمله مشهد و تبریز نیز دادسراها خود را برای حوادث شب چهارشنبه سوری آماده کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرده که برای اتفاقات این شب برنامه ریزی لازم صورت گرفته و به گفته آنچه او مصادیق اخلال در نظم عمومی نامیده به شدت برخورد می شود. همچنین رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم از تشکیل ستادی در آن استان برای شب چهارشنبه سوری خبر داده است. فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی هم گفته است در شب چهارشنبه سوری امسال اجازه هیچ گونه تجمعی به مردم داده نخواهد شد. این دست اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با چهارشنبه سوری تنها به امسال مربوط نیست و سال گذشته نیز فرمانده کل نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم به صراحت از برخورد با برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه سوری گفته بود.
چهارشنبه آخر سال رو داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده‌ای در واقع اگر بچه‌هاشون می‌خوان یه شادی هم بکنن، حالا فش بشه هم هوا بکنن، ما مانع نمی‌شیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون.
همچنین 2 هفته پیش احمد خاتمی در نماز جمعه تهران گفت در شأن ملت ایران نیست که پایبند خرافه‌هایی مانند چهارشنبه سوری باشد. به تازگی هم آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در استفتایی اعمال مربوط به چهارشنبه سوری را حرام دانسته است. سال گذشته نیز رسانه‌های حکومتی ایران فتوایی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن او مراسم چهارشنبه سوری را فاقد مبنا شرعی دانسته و تصریح کرده که مناسب است از انجام آن خودداری شود. در طول سالهای گذشته نیز مقامات مذهبی جمهوری اسلامی همواره نسبت به مراسم چهارشنبه سوری نظر مناسبی نداشتند و از آن به عنوان مراسمی خرافی یاد می کنند. آیت الله مرتضی مطهری از روحانیون بلندپایه سالهای نخست انقلاب اسلامی در ایران درباره مراسم چهارشنبه سوری این چنین گفت:
چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمقه ها، آتش روشن می کنن، هیزه می روشن می کنن، بعد از روی آتش می پرن. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است.
اما آنچه که بیشتر از همه نگرانی مقامات امنیتی ایران را از چهارشنبه سوری امسال تشدید کرده، مصادف بودن این روز با فراخوانی است که شورای هماهنگی راه سبز امید که در غیاب رهبران معترضین بخشی از رهبری اعتراضات در ایران را نمایندگی می‌کند، از اوایل اسفند ماه جاری سه‌شنبه‌ها را به عنوان سه‌شنبه‌های اعتراضی نام نهادند و از حامیان خود خواستند تا در روزهای سه‌شنبه برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند.
اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دادسرای تهران برای مراسم چهارشنبه سوری که 3 روز دیگه است، گزارشی بوده از رضا جمالی. اما خبرگزاری‌های داخلی و خارجی خبر از بازداشت 3 شهروند ایرانی بهایی در شهر بم کرمان طی روزهای اخیر خبر دادند. به نوشته وبسایت‌های خارجی از این 3 نفر با عنوان فعالان حقوق کودکان نام برده شده و نوشته شده که در مکان‌های مانند کودکستان و بنیادهای خیریه مشغول به کار بودند. اما همزمان خبرگزاری‌های داخلی اتهام این افراد را تبلیغ آیین بهایی برای کودکان عنوان کردند. نام این افراد در برخی وبسایت‌های حقوق بشری سامان استوار، سحر بیرام‌آبادی و نهال شهیدی اعلام شده. نوشا باقراتی از رادیو فردا در گفتگویی با دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو، ابتدا از جزئیات این بازداشت پرسیده. دیانه علایی:
جامعه جهانی بهایی هم خبر این بازداشت این افراد رو داره و البته یکیشون در فرودگاه بم دستگیر شده، ولی دوتای دیگه شون برای در کرمان دستگیر شده.
شما میدونید که علت این بازداشت چی بوده؟
خب ببینید، مثل اینکه این سه نفر در واقع در شهر بم به بچه‌هایی که بعد از زلزله بم مدرسه نداشتن، کودکستان نداشتن کمک می‌کردن.
اونطوری که در وبسایت‌های خارج از ایران و مخالف حکومت اومده نوشته شده که این افراد فعال حوزه کودکان بودن و کمک می‌کردن و اینا، اما در خبرهای داخلی که در اومده گفته شده که این افراد تبلیغات آیین بهائی رو می‌کردن برای کودکان کودکستانی.
خب ببینید، این یه موضوعی که برای در شیراز هم چند سال پیش اتفاق افتاده. یعنی می‌دونیم در اصول دیانت بهائی خدمت به بقیه یک وظیفه روحانی دیده میشه، مثل دعا یا چیزای دیگه. به خاطر همین بهائی در تمام دنیا و ضمناً در ایران هم سعی میکنن کارای خدمت به دیگران بکنن. تو شیراز کلاس به نوجوانان و کودکان میدادن و بعدا دستگیر شدن. بعضیشون همونجور که میدونیم محکوم 4 سال زندان شدن، البته به خاطر اینی که میگفتن تبلیغ دیانت بهائی میکردن. ولی حتی یکی از مامورایی که رفته بودن از طریق دفتر رهبری در شیراز از خانواده ها سوال کرده بودن، حتی بعد از اینکه اینا دستگیر شده بودن خانواده ها نمیدونستن که این جوانان بهائی بودن. بنابراین معلومه که اینا هیچ کاری رفتی با تبلیغ دیانت بهائی نداره.
یعنی به گفته شما خانم علایی، این اتهام هستش که به این افراد وارد شده و صحت نداره که این افراد، این سه نفری که حالا به طور خاص الان بازداشت شدن، تبلیغ میکردن در کودکستان برای آیین بهائی پیش کودکان خردسال.
نه اصلا، کاملا اتهام کاملا نادرستی هست.
و خانم علایی، یه سوال دیگه‌ای که ازتون داشتم این هستش که در خبرهای رسمی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران انعکاس پیدا کرده، گفتن که این افراد رابطه داشتند با نهادهایی در سازمان ملل، حالا نوشته بودن یونیسف، ولی شاید بشه حد زد که به شکلی منظورشون تشکل شما بوده که در ژنو تحت چتر سازمان ملل فعالیت می‌کنه. آیا همینطور هست؟ با شما ارتباطی داشتن این افراد یا با نهادهای دیگه سازمان ملل؟
با نهادهای دیگه جامعه جهانی بهائی اطلاع نداره، ولی من میتونم بهتون بگم که هیچ نوع تماسی با دفتر ما، چه در ژنو چه در نیویورک، هیچ نوع تماسی نداشتن.
به عنوان سوال آخر، موضع‌گیریتون رو میخواستیم بشنویم در مورد این بازداشت اخیر.
خب ببینید، در واقع این یک بازم یک سرکوبیه برای ایرانیان بهائی و نشون میده که واقعا دولت نمیخواد که حتی بهائی ها تماسی با ایرانیان دیگری، یعنی مسلمانان یا کسانی که بهائی نیستن، داشته باشه. و این البته مسئله بزرگتری هست که دولت جمهوری اسلامی امروز هیچ نوع دیگراندیشان رو قبول نمی‌کنه و سرکوب ایرانیان بهائی هی روز به روز بیشتر میشه.
گفتگوی نیوشا باقراتی بود با دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو، در مورد دستگیری 3 شهروند ایرانی بهائی در شهر بم کرمان. با ادامه انتقادها از بازداشت و یا حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان در ایران و همسرانشان، دانشجویان ایرانی خارج از کشور با همراهی شماری از ایرانیان اقدام به برنامه‌ریزی کمپین حمایت سبز در بیش از 30 شهر دانشگاهی جهان کردند. برگزار کنندگان این کمپین گفتند تلاش می‌کنند توجه شرکت کنندگان در نشست جهانی حقوق بشر را نسبت به آنچه که در ایران می‌گذرد جلب کنند. این نشست از روز شنبه تا روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار میشه. بهروز کارونی گزارش میدهد.
آنان که به رأی ما هزینه دادند امروز در انتظار یاری ما هستند. کمپین حمایت سبز در بیانیه خود ضمن اعلام این مطلب گفته است: هر جا که هستیم اعتراضهای سبز خود را به گوش جهانیان برسانیم. پایان نقد قول. مریم روزبهانی از شرکت کنندگان در کمپین حمایت سبز در شهر ملبورن استرالیا درباره هدف از برگزاری این کمپین میگوید:
در هماهنگی با بقیه دوستان در سایر نقاط جهان، تلاشمون بر این بود که همبستگیمون رو و حمایتمون رو از حرکت مردمی که داخل ایران هستند و در واقع اصل زحمت رو اونها دارن میکشن و مواجه هستن با مشکلات بسیاری و به هر حال در قیاس با اونها مشکلات ما بسیار کمتر هست، سعی کردیم که این اتحاد و همبستگی رو با با مردم داخل ایران در واقع در یک حرکت نمادین نشون بدیم.
از میثم از شرکت کنندگان در این کمپین در شهر کارلسکرونای سوئد نیز در مورد هدف از برگزاری این کمپین میپرسم.
ما یک سری دانشجو بودیم از طیف‌های مختلف، ولی خب همه در یک موضوع هم عقیده بودیم و اون حمایت از رهبران جنبش بود و برنامه‌ای هم که گذاشتیم با ماسک ها و پلاکارد های آقایون رهبران جنبش و خانم هاشون شرکت کردیم و ماحصل کار هم در واقع فقط اطلاع رسانی بود به مردم محلی و جذب مدیای محلی خصوصا.
کمپین حمایت سبز همچنین در بیانیه خود با اشاره به آنچه سرکوب حرکت مردمی جنبش سبز از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران نامیده، بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران و همسرانشان را عبور از خطوط قرمز جنبش سبز دانسته است. سهند زمانی در برلین.
هدف اصلیمون هم این هستش که خب نشون بدیم که بعد از این 20 ماه که کروبی و موسوی پا به پای مردم ایران اومدن، الان نیاز به حمایت ما رو دارن و از این گذشته ما همیشه توجه به این داشتیم که آقایان کروبی و موسوی نگاه دقیقی به مسائل حقوق بشر و مسائل زندانیان سیاسی داشتن و حالا خودشون جزء اون گروهی هستن که در واقع اونها خواستن دفاع کنن و این قضیه رو ما باید هرچه با فشار کامل روش تاکید بکنیم.
آریا خسروی در شهر وین هم هدف مشابهی را بیان می‌کند.
هدف ما بیشتر یعنی در وهله اول آزادی سران و همسران جنبش سبز ایران هستش و البته آزادی زندانیان سیاسی و از طرفی متشکل شدن فعالین خارج از کشور و اینکه ما بتونیم ایرانیان خارج از کشور رو هم بسیج کنیم برای اینکه صدای مردم داخل باشن.
در این میان کمپین حمایت سبز نامه ای را برای ارسال به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس دوره اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تهیه کرده است. از کامیار گیاهچی از برگزار کنندگان کمپین حمایت سبز مقیم سوئد در مورد هدف از ارسال این نامه و پیام آن میپرسم.
با توجه به کارنامه ای که حکومت جمهوری اسلامی توی چند وقته گذشته خودش نشون داده در مورد آزار و اذیت، شکنجه در زندانها و حتی در خارج زندانها، به قول خودشون در خانه های امن، این نگرانی برای بچه‌های کمپین حمایت سبز به وجود اومدش که این فشارها برای رهبران جنبش سبز و سایر زندانیان سیاسی بیشتر بشه. به همین دلیل ما سعی کردیم که با یک کمپین هماهنگ فشاری رو به سازمان‌های بین‌المللی من جمله دبیرکل سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی بیاریم که بخوان از تمام امکانات سیاسیشون استفاده بکنن برای اینکه بتونن ناظر حقوق بشر و گزارشگر حقوق بشر رو تعیین و به ایران بفرستن تا بتونن به این نقض حقوق بشر در ایران به نوعی پایان داده بشه.
در این میان شهرهای لندن، استکهلم، بوداپست، لیسبون، لس آنجلس، دورتموند، اسن، هوستون، کولن، آمستردام، تروندهاین و یوتوبوری از جمله شهرهایی هستند که قرار بوده است تجمع کمپین سبز در آنها برگزار شود.
دانشجویان ایرانی گروهی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور اقدام به برپایی کمپین حمایت سبز در بیش از 30 شهر دانشگاهی جهان کردند. گزارشی بود از روزبه بهروز کارونی. اما دوستان، فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما شنوندگان عزیز گوش کنیم.
کشورهای بزرگ سازنده هواپیماهای نظامی و اسلحه‌های سنگین برای منافع بیشتر خود همه گونه وسایل جنگی در اختیار کشورهای کوچک نابالغ و تازه پا گرفته قرار میدهند، غافل از اینکه سران آنان در مواقع مختلف با دیکتاتوری حکومت کرده و غیر قابل کنترلند و از همین اسلحه ها برای سرکوبی مردم خود و به هم ریختن امنیت جهانی استفاده میکنند. نمونه آن عراق، ایران، لیبی است. کشورهای بزرگ باید از این مسئله سرمشق بگیرند.
کشورهای غربی میبایستی یه قدمایی دارن تو شورای امنیت و خرید نفت رو از ایران کلن ممنوع بکنن. وقتی که پول این نفت حتی یه یک قرونیش نصیب این مردم نمیشه، پس فروش نفت ایران هیچ سودی واسه یه ملت ایران نداره، فقط این رژیم رو تقویت میکنه که سرکوب بیشتر بکنه و شیطنت بیشتری بکنه تو منطقه و تو جهان.
آقای رفسنجانی یکی از ارکان اصلی حکومت اسلامی هستند. بر کناری ایشان نشان دهنده پایان کار حکومت اسلامی است.
تو اخبارهای چند روز پیش من خیلی گوش کردم و از طریق رادیو فردا، ایران اسلحه میفروشه به طالبان، کمک به طالبان میکنه، ایران به تروریست های فلسطین کمک میکنه، ایران به توریست های اینترنسیونال در جنوب آمریکای جنوبی داره کمک میکنه و ایران میخواد اسلحه از روسیه بخره. خیلی خیلی مسائل در رابطه با مسئله ایران. ولی من یه سوال دارم، این سوالم اینه که اگه واقعا ایران این همه کارهای خلاف داره میکنه، پس چرا تلاش نمیکنه کسی ایران رو بکشه به دادگاه بین المللی و این آخونده و ملاها رو به دادگاه بین المللی بکشه؟ اینا که بدتر از قذافی داره میکنه. پس یه چیزی پشت پرده هست. خیلی متشکرم اگه بتونن یکی جواب بده.
باید گفت که کنار کشیدن رفسنجانی به نفع کنی، این رو ثابت کرد که رفسنجانی هنوز تپش‌های قلبش برای نظام ولایت فقیه، در واقع تیر و تیر کمان آخر به جناح راست میانه رژیم شلیک شد و می رود که رژیم جمهوری اسلامی یک گام دیگر به گورش نزدیکتر شود. این رو به فال نیک باید گرفت. خجسته ملت و پیروز ملت قهرمان ایران.
مشاهدات، نظرات و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
کتاب نظریات و دیدگاه های فرهنگی آیت الله خامنه ای در 1039 صفحه و شمارگان 6000 نسخه منتشر شده. کتاب کوشش محمد قاسم فروغی جهرومی تدوین شده و توسط معاونت روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران به چاپ رسیده. مراد ویسی گزارشی داره از این کتاب.
انتشار کتاب دیدگاه های فرهنگی آیت الله خامنه ای توسط سپاه پاسداران. کتاب نظریات فرهنگی آیت الله خامنه ای فرهنگ، نظام فرهنگی و تولیدات فرهنگی نام دارد. این کتاب سوم اسفند در مراسمی رسمی با حضور حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه رونمایی شد و حالا سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه میگوید این کتاب باید از این به بعد سرلوحه اقدامات فرهنگی همه مسئولان و مدیران نظام باشد. سرلشکر جعفری با ستایش از این کتاب گفته است این اثری فاخر، ارزشمند و بی‌نظیر در حوزه فرهنگ است. کتاب دیدگاه‌های فرهنگی آیت الله خامنه‌ای 14 فصل دارد و محورهای اصلی آن عبارتند از فرهنگ مطلوب، کارزار فرهنگی، موقعیت شناسی فرهنگی، شناخت فرهنگ روشنفکری مدرن و وظیفه علما و نخبگان کشور، تأثیر و نقش مداحی در اعتقاد و نیز فرهنگ نیروهای مسلح. با چنین سرفصل‌هایی سرلشکر جعفری گفته است این کتاب منشور جامع انقلاب فرهنگی است و شامل تدابیر و اندیشه‌های بلند ولی امر مسلمین و این مرد حکیم و فرزانه است. به اعتقاد سرلشکر جعفری این کتاب می‌تواند کارآمدترین و مؤثرترین راهکارها را برای مهندسی فرهنگی در کشور ارائه کند. به همین دلیل سرلشکر جعفری تأکید کرده این کتاب باید کتاب همراه روحانیون، اساتید حوزه و دانشگاه، فرماندهان، مسئولان و مدیران تلقی شود و آنها باید عملکرد خود در عرصه‌های فرهنگی را با این ملاک فاخر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. سرلشکر جعفری در پایان سخنان خود به سپاهیان نیز گفته است این کتاب مبنای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی سپاه خواهد بود و حتی خواندن و قرائت آن در دستور اتاق‌های فکر و جلسات کلان سپاه قرار خواهد گرفت.
مراد ویسی نگاهی داشت به کتاب نظریات و دیدگاه‌های فرهنگی آیت الله خامنه‌ای که در 6000 نسخه منتشر شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با بازپخش برنامه دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن برنامه دیدگاه ها، آخرین خبرهای ایران و جهان باز هم با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. اتحادیه عرب در نشستی فوق‌العاده در قاهره از شورای امنیت سازمان ملل خواست در لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. اتحادیه عرب تأکید کرده که با هر گونه مداخله نظامی در لیبی مخالف است و به محض حل بحران عملیات منطقه پرواز ممنوع باید متوقف شود. قطعنامه مذکور با موافقت همه اعضا تصویب شده است. در قطعنامه همچنین گفته شده که حکومت قذافی مشروعیتش را از دست داده است. اتحادیه عرب همچنین تصمیم گرفته است با شورای ملی تشکیل شده از سوی مخالفان معمر قذافی در بنغازی ارتباط برقرار کند. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر دادند که سه شنبه گذشته با پدر و مادرشان دیدار کردند. آنها در نامه سرگشادی بر روی سایت کلمه افزودند که نمی‌دانند پدر و مادرشان در کجا نگهداری می‌شوند، اما ملاقاتشان با آنها در خانه خیابان پاستور تحت کنترل شدید امنیتی و مشروط به عدم طرح مسائل سیاسی و سکوت درباره آن بوده است. فرزندان موسوی و رهنورد گفتند که سکوت را دیگر به صلاح نمی دانند و خود را موظف می دانند تا مردم را در جریان آن دیدار بگذارند. آنها افزودند که انگیزه موافقت مسئولان با آن دیدار برنامه ریزی شده هرچه که باشد صرف ترتیب دادن آن پیروزی بزرگی برای مردم ایران است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت اگر رهبران بحرین می‌خواهند مانع از مداخله ایران در کشورشان شوند، لازمه آن اقدام سریع برای اصلاحات عمیق است. آقای گیتس روز شنبه افزود در دیدارش با امیر و ولیعهد بحرین در منامه نظرش را بیان کرده که شواهدی مبنی بر مداخله ایران در اعتراضات بحرین یا سایر کشورهای خاورمیانه در دست نیست. او افزود با این حال شواهد روشنی وجود دارد که جمهوری اسلامی بسیار مایل به این کار است و هرچه روند اصلاحات به درازا بکشد زمان به نفع ایران خواهد بود تا به ویژه در بحرین مشکل ایجاد کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند تن از ایرانیان بهایی را بازداشت کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا سنجری داستان دادگاه انقلاب بم میگوید که این عده پس از 9 ماه تحقیقات محرمانه در تهران و بم بازداشت شدند. تعداد و زمان بازداشت‌ها ذکر نشده است. جامعه بین‌المللی بهایان در بیانیه در ژنو گفته است که جمهوری اسلامی در اقدامی بی‌رحمانه به جمال الدین خانجانی، یکی از 7 تن رهبران بهایان زندانی در ایران، اجازه نداده است در مراسم تدفین همسرش شرکت کند. در این بیانیه آمده است که همسر 81 ساله آقای خانجانی روز جمعه درگذشت. جمال الدین خانجانی خود 77 سال دارد و دوره حبس 10 سالش را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ برای بهائیت در زندان گوهردشت کرج می‌گذراند. سلام فیاض، نخست وزیر مناطق خودگردان فلسطین، روز شنبه قتل یک خانواده یهودی در کرانه غربی رود اردن را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ها چند فلسطینی با رخنه به یک شهرک یهودی نشین، 5 نفر از اعضای خانواده از جمله یک نوزاد و 2 کودک 3 ساله و 11 ساله را با چاقو به قتل رساندند. 2 کودک دیگر که در بخش دیگر از خانه خوابیده بودند جان سالم به در بردند. روز شنبه ستوتن در مخالفت با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در میدان مرکزی باکو تجمع کردند. این عده خواستار استعفای الهام علیوف و رعایت آزادی‌های سیاسی و مدنی در این کشور بودند. گزارش حاکی است که حدود 30 تن از اعضا و هواداران حزب مساوات، حزب مخالف دولت، بازداشت شدند. و به گزارش خبرگزاری مهر، دولت محمود احمدی نژاد جشن جهانی نوروز را در روزهای 6، 7 و 8 فروردین ماه در تهران برگزار می‌کند. بر پایه این گزارش تاکنون از رؤسای جمهوری و سایر رهبران ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، آلبانی و عراق برای شرکت در این جشن دعوت شده است.
مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، با سپاس از او. اما حالا نوبت میرسه به پخش مجدد برنامه دیدگاه ها. با تشکر از نیوشا باقراتی سردبیر این مجله، سام خاکزاد در اتاق فرمان و شما که با ما بودید. مانیا منصور هستم، شب بخیر.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جا
جابجایی چهره تاکنون ملقب به مرد شماره دوی نظام با چهره روحانی محافظه‌کار سالمند، با پرهیز اکبر هاشمی رفسنجانی از وارد شدن در رقابت برای برگزیدن رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد رضا مهدوی کنی تنها نامزد این سمت با اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا رئیس این مجلس شد. امری که برخی از آگاهان سیاسی آن را تازه ترین تلاش حامیان دولت و یا رهبر برای کمرنگ کردن نقش اکبر هاشمی رفسنجانی دانستند، با اینکه او هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همزمان صفبندی اصولگرایان پیشاپیش انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آشکارتر شده است. اینها در کنار خاموش کردن صدای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت، جناح متمایل به اکبر هاشمی رفسنجانی، اصولگرایان حامی و منتقد دولت و هواداران جنبش سبز را با چه چالش‌هایی روبرو کرده است؟ این پرسش اصلی از سه تحلیلگر سیاسی میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست: علی افشاری در واشنگتن، محسن حیدریان در نزدیکی یوتوبوری و محمد کسایی‌زاده در هامبورگ. آقای علی افشاری، اول از اینجا شروع کنیم که نقل قول غیر مستقیم حبیب الله عسگرالهادی دبیرکل مؤتلفه از رهبر جمهوری اسلامی ایران که او نمیپسنده اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس با دو فهرست شرکت کنند، چه چیزی رو نشون میده در مورد توازن قوا میان حامیان دولت و اصولگرایان منتقد دولت بعد از جایگزینی اکبر هاشمی رفسنجانی با محمد رضا مهدوی کنی در رأس مجلس خبرگان؟
به نظر من در وهله نخست نشون میده که رهبری جمهوری اسلامی تمایلی نداره که شکاف، اختلاف و منازعه جدیدی در بین نیروهای اصولگرا رخ بده و ترجیح میده انتخابات مجلس آینده یک انتخابات غیر رقابتی باشه، چون خیلی بعید است که اساسا در اصلاح طلبان گرایش جدی برای شرکت در انتخابات وجود داشته باشه و قطعا کسانی از فیلترش نگهبان رد میشن افراد محدودی خواهند بود، ولی این معنا نیست که هیچ کدوم از اصلاح طلبها کاندید نخواهند شد. منتها مسئله اصلی این هست که شورای نگهبان چهره های اصلی اصلاح طلب رو تایید نمیکنه و افرادی که اساسا گرایش اصلاح طلبانشون کم رنگ هست، چه بسا هم تفاوتی هم چندانی هم با اصول گرایان نداره، اینها رو بهشون میدون بده، اون هم نه برای کلیت کرسی های انتخابات مصر که به صورت خیلی معدود، که به نظر میرسه بیشتر مد نظرشون یک انتخابات مهندسی شده است. به نظر میرسه که سیاست رهبری این هست، نگران هست که باز خود انتخابات مجلس آینده مثل انتخابات ریاست جمهوری دهم تبدیل به یک عرصه‌ای بشه برای رویارویی بین نیروهای تحول‌خواه و حاکمیت. تمایل داره که انتخابات جنبه رقابتی پیدا نکنه، اما تجارب قبلی نشون داده که اگر مبنا بر این بستن لیست واحد بوده مثل انتخابات ریاست جمهوری گذشته، به مراتب هواداران دولت یا گرایش افراطی در بین اصولگرایان شانس بیشتری داشتن، سهم بیشتری رو داشته باشن در ائتلاف. بنابراین تأثیری که میبینم بر توازن قوا داشته باشه از این لحاظ به نفع نیروهای افراطی هست، ولی از طرف دیگه هم به نظر میرسه که جریان نزدیک به خود احمدی نژاد و حلقه اصلی اون بعدشون نمیاد که انتخابات آینده در بین اصولگرایان رقابتی بشه و فکرم میکنن که از طریق همین کارهایی که آقای مشایی انجام میده میتونن بخشی از آرا که مثلا در انتخابات قبلی به آقای موسوی داده شده یا بخشی از رأی های قشر خاکستری جامعه و ناراضیان رو جلب کنن.
آقای محسن حیدریان، رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی بعد از تغییر در ریاست مجلس خبرگان نتیجه انتخابات این مجلس رو برحق دونست و از سوی دیگه به عناصر حتاک خورده گرفت و خب خانواده هاشمی رفسنجانی قبل از اون هدف حملات لفظی متعدد قرار گرفته بودن. حاصل جمع این دو سمتگیری چیه؟
واقعیت این استش که خامنه ای مدت‌ها تلاش میکرد که بدون ظاهر شدن در صحنه سیاسی از پشت پرده مسائل رو از جمله کودتای انتخاباتی و تمام چیزهایی که گذشت رو هدایت بکنه، اما به خاطر فشار و تنش‌های بسیار بالا هم در حکومت و هم چالش‌هایی که جنبش سبز ایجاد کرد، به هر حال اون ناگزیر شد که به جلوی صحنه بیاد و از این بابت هزینه بسیار گزافی پرداخت کرد. در حقیقت خامنه ای در نبرد سیاسی و اخلاقی در افکار عمومی حتی در میان هواداران رژیمم به شدت بی‌آبرو شده. به این ترتیب هستش که کوشش میکنه که تا حدی ضمن این که وسایل رو هدایت بکنه یا حالت دلجویی هم داشته باشه از کسانی مثل رفسنجانی و در این حال کوشش بکنه که شکاف در درون حکومت رو به حداقل برسونه. این کوشش هایی است که میکنه، اما سطح فرهنگ و آگاهی سیاسی در ایران امروز اونقدر بالا هستش که واقعا میشه به شدت این کوشش های اون رو نادیده گرفت.
آقای محمد کسایی‌زاده، کوشش های اکبر هاشمی رفسنجانی رو برای تعدیل مناسبات میان معترضان و جناح حاکم باید شکست خورده تلقی کرد بعد از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان، یا یعنی اینکه هنوز طیف متمایل به او از امکانات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر جایگاه های دیوان سالاری و دیگر امکانات قدرت میتونه استفاده بکنه برای اقداماتی به سمت تعدیل؟
تا الان رفتارها و موضع‌گیری‌های آقای هاشمی نشون داده که اولویت حفظ نظام برای ایشون اولویت اوله و در این راه خیلی وقتها جناح‌های مخالف سیاسی به ایشون خورده می‌گیرن. الان هم با توجه به اتفاقاتی که افتاده ایشون سعی کرده که راه میانه‌ای رو برگزینه و سعی کرده که هر دو طرف رو از تندروی بر حذر بداره، اما رایت و بافت سیاسی کشور نشون داده که همین رویهی که ایشون داشته عملا به رفتارهای خیلی خشونت آمیزتر از یک سو و صدمه خوردن جناح‌های اصلاح طلب و اونهایی که بعدا به اسم جنبش سبز میشناسیمشون منجر شده. بنابراین روش‌ها و سیاست‌ها و کارکردهای ایشون در عرصه سیاست داخلی الان دیگه اون کارایی مناسب رو نداره و به مرور باعث حذف خودش از پست‌های مختلف شده و ایشون رو در تنگناها و فشارهایی قرار دادن که حتی همین موضع میانه روانه ایشون رو هم بر نمیتابند و یکی مناسب موقعیت‌های ایشون رو که میتونه حتی به یک مقدار به مسالمت آمیز برخورد کردن بین دو جناح حکومتی یا حتی مردم و حکومت منجر بشه ازشون میگیرند و توقعی که حکومتی که الان در مسند هست از ایشون داره اینه که اگر ایشون قراره بر مسندی نشسته باشه، اون مسند نه فقط مسئله حفظ نظام بلکه مسئله حفظ حکومت آقای خامنه‌ای و اطرافیانش هست که در واقع ایشون سخنگوی اون گروه هست، چون به مرور همین اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر به خصوص بعد از ماجرای 88 خرداد 88 رخ داد ایشون میده که تمایلات آقای خامنه‌ای نسبت به ایشون هر روز کم رنگ‌تر میشه. میبینیم که آقای خامنه‌ای به شدت تحت تاثیر گروه‌هایی هست که خواستار حذف آقای هاشمی رفسنجانی هستند. به مرور نقش آقای هاشمی کم رنگ‌تر خواهد شد و از این جهت که ایشون تا آخرین لحظه این گمان هست که بخواد حفظ نظام رو مد نظر خودش قرار بده به هر قیمت ممکن اگر بخواد این اتفاق بیفته، به مرور ایشون از همون نقش میانداران ایشون هم فاصله می‌گیره.
آقای علی افشاری، عکس قضیه‌ای که آقای محمد کسایی‌زاده مطرح میکنن آیا میتونه صحت داشته باشه در صورتی با فرض اینکه مثلا میان انگیزه و برنامه جناح متمایل و اکبر هاشمی رفسنجانی و انگیزه و برنامه جنبش سبز تفاوت وجود داره؟ پیامدهای خواسته و ناخواسته سمتگیری‌های او در چه صورت میتونه جنبش سبز رو تقویت کنه؟
در مورد آقای هاشمی رفسنجانی من موافق صحبت‌های آقای کسایی‌زاده هستم که آقای هاشمی انگیزه‌ها، سمت و سو، اهدافش و مشیش با جنبش سبز تطبیق و خوانایی نداره. منتها هم آقای هاشمی و هم جنبش سبز در حکومت در مقابل یک جریان واحدی قرار گرفتن و سفارایی کردن و هر دو در زیر تیغ اون قرار دارن. منتها آقای هاشمی میخواد از فشار جنبش سبز و اساساً اعتراضات مردمی استفاده بکنه برای تثبیت موقعیت خودش در داخل حکومت. بنابراین جدا از انگیزه های آقای هاشمی، فعالیت های اون و حضورش در داخل قدرت و در مجموعه نظام هر چقدر هم که البته این حضور من قبول دارم که هی کم رنگ تر شده، افت پیدا کرده و قدرت ایشون اساساً قابل مقایسه با گذشته نیست، ولی به شکل ناخواسته همین که صدای متفاوتی رو در داخل حکومت بلند میکنه به نظر من تقویت میکنه هم جنبش سبز رو و هم حرکت‌های مخالف رو در داخل ایران. منتها باز هم تاکید میکنم که آقای هاشمی به دنبال تقویت این جریان نیست، یا آقای هاشمی رو نباید به عنوان کسی در نظر گرفت که حالا به زعم برخی پل پیروزی هست، یک نیروی اصلاح طلب هست، یا میتونه رهبری جنبش سبز که رهبران تنبلکون باشه. مطلقا این گونه نیست. برای آقای هاشمی مسئله اصلی حفظ نظام هست و مسئله و از اون مهمتر حضورش در قدرت. اما در این کشمکشی که بین اون و جریان حاکم وجود داره، خب یک فضای تنفس ایجاد میشه که این فضای تنفس در سطح تاکتیک میتونه کمک میکنه به جنبش سبز و اساسا هر حرکت انتقادی در داخل ایران.
آقای محسن حیدریان، ویژگی گرایش و خواستگاه و برنامه جناحی که دست بالا رو کسب میکنه در نتیجه تغییر و تحولات اخیر چیه و تمایزش با رقباش؟
اساس برنامه و پروژه سیاسی خامنه ای از مدتها پیش عبارت از این بوده استش که قدرت سیاسی رو در دست خودش متمرکز بکنه و هر گونه رقیب و هماوردی رو از بازی قدرت کنار بگذاره، که بعد از زندانی کردن آقای موسوی و کروبی نوبت به رفسنجانی رسید. به این شکل پروژه سیاسی خامنه ای در تمرکز قدرت در دست خودش که یک نوع خلافت شیعه‌گری هست، نه جمهوری است و نه حتی جمهوری اسلامی که قانون است، این رو ایجاد کرد. اما نقش رفسنجانی از این نظر مهم بود که یک تعادلی در توزیع قدرت ایجاد میکرد و از طریق این توزیع قدرت اولا تیغ سرکوب بسیار کند میشد، یعنی فضای خشونت و سرکوب و حزب تا حدی کاهش پیدا میکرد و ثانیا کمک میکرد به اینکه نوعی فضای همگانی باز بشه و از این افزایش خشونت و سرکوبی که پروژه آقای خامنه ای هست جلوگیری. آقای خامنه ای هم ایدئولوژی و هم پروژه فکری او ایجاد یک حکومت خلافت شیعه است که دو ویژگی مهمش ستیزگری است و غرب ستیزی. به این معنی هستش که با تحقق این پروژه همه راه‌های گفتگو برای تغییر سیاست در ایران در حال حاضر مسدوده و در این سیستم خلیفه‌گری که آقای خامنه ای ایجاد کرده هر گونه توانایی برای توزیع قدرت، برای مصالحه و سازگار شدن با افکار عمومی در حال حاضر از بین رفته. اما اینکه چه سناریوهایی میتونه در آینده پیش بیاد خودش بحث جالبی است که مربوط به این سوال نمیشه.
آقای محمدی کسایی زاده، با این حساب گزینه های پیش روی اصولگرایان منتقد دولت چیه؟
در حال حاضر شرایطی که پیش رو داریم کار رو برای اونها هم دشوار کرده. این کسایی که ما میتونیم بگیم بهشون محافظه کاران منتقد دولت، کسانی هستن که الان در حال پیدا کردن شکل و فرمولی برای پیوستگی بین خودشون هستن، مناسباتشون رو با دولت تعیین بکنن، نخوان به وقتی که اصلاح طلبای قبل از خودشون افتادن بیفتن، از یک طرف دیگه به اصول خودشون پایبند باشن، یک موازنه رو بین دولت و نظام جمهوری اسلامی که الان برای مدت فکر شده ایجاد بکنن و بتونن درباره اون تصمیم گیری بکنن، یعنی پیدا کردن یک نقش کار کردی برای خودشون که نه باعث بشه با توجه به فشاری که از طرف حکومت، یعنی رهبری حکومت به اینها میاره که همسو بشن با دولت اسیر بشن، و نه از اون طرف باعث بشه که از آرمان ها و ایدئال های خودشون که خب خیلی از اصلاح طلب و به نظام نزدیک‌تر بود فاصله بگیرن. بنابراین برای پیدا کردن این خط تعادل در حال تلاش هستن و به زودی فکر میکنم پیش از انتخابات مجلس بعدی بتونن یک چشم‌اندازی از حضور خودشون نشون بدن.
بسیار خوب. و سوال آخر از هر سه شما، چه گزینه هایی پیش روی جنبش سبز در این شرایط؟ تغییر قانون اساسی و زیر سوال بردن اصل ولایت فقیه یا حرکت در چارچوب اصول قانون اساسی به گونه بدون تنازل، اون گونه که چرای شاخص جنبش سبز بعضیشون گفتن؟ آقای افشاری؟
به نظر من تقریبا راهی برای استراتژی که تحت عنوان اجرای بی تنازل قانون اساسی گفته میشه وجود نداره و تقریبا تمامی مسیرها به روی این بسته شده به لحاظ خلق فشار اجتماعی. تقریبا کلیت جریان اصولگرا به لحاظ گروهانه افراد نسبت به اون چیزی که اونها فتنه می نامند از جنبش سبز مرزبندی صریحی رو کردن و هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که کوچکترین و کمترین همراهی رو داشته باشن و هیچ ابزار دیگه در داخل حکومت وجود نداره. آقای هاشمی هم گفتم دنبال این نیست که راهی رو باز بکنه، فقط تبعات شاید ناخواسته و یا در صورت غیر مستقیم کشمکش های معطوف به قدرت رو در داخل حکومت ممکن است یک فضاهای محدودی ایجاد بکنه که فعلا چنین چیزی وجود نداره. اما اینکه در آینده جنبش سبز چه کاری رو خواهد کرد هنوز معلوم نیست. انسجامی در داخل جنبش سبز وجود نداره و من واقعا نمیدونم که خود رهبران سمبولیک آیا طرح و برنامه‌ای دارن برای آینده، به خصوص با توجه به حالا حبس خانگی و ایزوله کردن آقایان موسوی و کروبی که هیچ ارتباطی هم اونها دیگه با افکار عمومی ندارن. این شورای راه سبز امیدم تا کنون ظرفیت مؤثری رو از خودش نشون نداده. منتها من فکر میکنم هر چقدر جلوتر بریم که عوارض و نتایج سیاست اجرای هدف‌اندازی یارانه‌ها مشخص‌تر بشه، خب احتمال این وجود داره که نارضایتی‌ها و اعتراضات جدیدی ایجاد بشه. کشمکش‌هایی که داخل خود اصولگرایان هست، من فکر نمیکنم آقای خامنه‌ای موفق بشن این توصیه‌ای که آقای اسکرولادی اونو فاش کردن رو، یعنی انتخابات مجلس آینده که انتخابات آرامی باشه که با یک لیست اصولگرایان حضور پیدا بکنن. این کشمکش ها هم میتونه تا حدی اثر بگذاره. منتها من فکر میکنم که تنها دو گزینه قانون اساسی یا اجرای بی تنازل قانون اساسی راه‌های پیش روی جنبش سبز نیست، بلکه یک راهی که این دو رو دو تا مرحله از یک حرکت ببینه میتونه یک راه بالقوه باشه که ابتدا نیروها ائتلاف بکنن و خلق فشار اجتماعی برای اجرای بی تنازل قانون اساسی، منتها با این فرض که امکان انتخاب پس از پیروزی به مردم و جامعه داده بشه که در مورد قانون اساسی تصمیم بگیرن. اما اگر چنین گزینه ای هم نباشه، گزینه دیگه ای که باز میتونه این دو گرایش رو به هم پیوند بده تغییر آقای خامنه ای هست. چون تغییر آقای خامنه‌ای لزوماً معنای ساختار شکنانه نداره و اتفاقاً رویکردی که آقایان موسوی و کروبی دارن و اساساً اصلاح طلبان دارن که اگر بخوان این خواسته های مردم در چهارچوب این قانون اساسی انجام شه یا اون تصور و تعریف اونها از جمهوری اسلامی محقق بشه، خب ناگزیر باید آقای خامنه‌ای از مقام ولایت فقیه کنار بره، وگرنه اگر ایشون در این جایگاه باشه و مشروع هم تلقی بشه، عمق بسیاری از این کارهایی که تاکنون صورت گرفته اینها مطابق همین قانون اساسی هم قانونی بوده و هم میتونه موجه جلوه داده بشه. لذا این هم یک راهی هست که میتونه پیش روی و مورد استفاده جنبش سبز در آینده قرار بگیره. و البته ممکنم هست که یک گزینه دیگری بیاد و جامعه به سمت پارادایم انقلابی بره که دیگه سمت سوی دیگه پیدا.
آقای حیدریان، از سناریوهای مختلف صحبت کردین، گزینه‌های پیش روی جنبش سبز.
بله، با روندی که طی شده که آخرینش حذف رفسنجانی است، جمهوری اسلامی وارد یک دوران بسیار پرتنشی شده که از یک طرف نامعلومه و از طرف دیگه به شدت شکننده و ناپایدار. چرا؟ برای اینکه در جامعه امروز ایران برای حفظ حکومت صرفاً با خشونت و سرکوب نمیشه کار رو پیش برد. هیچ حکومتی نمیتونه در طولانی مدت فقط با خشونت و سرکوب ادامه حیات بده. بنابراین یک دورانی است که در واقع طولانی نخواهد بود، این دوران جدیدی که الان وارد شده. ولی اینکه این دوران چگونه طی بشه بستگی به فاکتورهای مختلفی داره. یک فاکتور این هستش که توجه بکنیم در حال حاضر جابجایی مستقیم قدرت سیاسی عملا ناممکن. چرا؟ برای اینکه وارد زمینی میشیم که خشونت حکومتی اصولا بیشتر و اوریانتر میشه و در عمل میتونه زمین ساز این بشه که دست نظامیان که در واقع متشکل‌ترین، کارآمدترین و ثروتمندترین نهاد موجود در حکومت هستند برای یک دیکتاتوری نظامی در ایران بازتر بشه. این یک گزینه است که میتونه بشه. یک گزینه دیگر این هستش که جامعه باز برگرده به دوران اصلاح طلبی. اون هم احتیاج به پیش شرط هایی داره که هنوز معلوم نیست، یعنی اینکه
رأی مردم از صندوق در بیاد که به نظر من مطلوب ترین و بهترین شکلش خواهد بود، بدون کمترین هزینه و افکار عمومی هم میخونه، چون مردم حاضر به هزینه دادن سنگین و خونین نیستن و این یک نوع خردگرایی است که در جامعه ایرانی است. بنابراین فکر تغییر قانون اساسی یه فکر زودرسه در حال حاضر، حتی میتونه خواست دیکتاتور گرایان نظامی بشه. از طرف دیگه هم به رادیکالیسم بیشتر و دو قطبی شدن فضای سیاسی دامن بزنه. این هستش که یک دوران فرسایشی هست. در این دوران فرسایشی نبرد بر سر ایجاد اعتماد، حکومت خامنه‌ای این بازی رو باخته، یعنی قادر به کسب اعتماد مردم نیست. جنبش سبز بسیار موفق بوده در این زمینه، اما هنوز باید در چارچوب قانون اساسی این مبارزه رو پیش ببره، برای اینکه هم از یک طرف دست نظامیان رو تا حدی کند میکنه تیغشون رو، از یک طرف هم چالشی است مسالمت‌آمیز با حکومت خامنه ای. این دوران فرسایشی رو باید با شکیبایی و آرامش و کسب پیروزی در میدان اعتماد دنبال کرد، نه با رادیکالیسم.
آقای محمد کسایی زاده، گزینه‌های پیش روی جنبش سبز از نظر شما در جنبندیتون؟
چون اجرایی بدون تناجل به قانون اساسی، ما فکر می‌کنم اون چیزی که ممکنه از نظر ما به عنوان یک حد اقل غیر قابل اهمیت تلقی بشه در برابر حکومتی مثل جمهوری اسلامی، همین نکته همینطوره یه حد اکثر غیر قابل پذیرش به حساب بیاد. بنابراین این حد اقل نقطه‌ای که جنبش می‌تونه روش توافق بکنه با حد اکثری که ممکنه بشه از حکومتی مثل حکومت آقای خامنه‌ای به دست آورد، طبعا اونها اینها رو نخواهند پذیرفت، اما این امکان رو به جنبش میده و به جنبش سبز و به رهبران سبز میده که آخرین نوع شیوهی رو که میشد یک روزی با حکومت حاکم بر پایه همین چیزی که اونها بهش باور دارن به نقطه تفاهمی رسید، اگرچه میشه پذیرفت که از قبل جوابش روشنه، اما اونها رو باردار میکنه که اعتراف کنن که حاضر به هیچ گونه مماشات و مدارایی با ملتی که یک جنبشی رو به راه انداخته بودن برای احقاق قانون اساسی همین کشور نپذیرفته، در محکمه عمومی به عنوان یک سند مورد استفاده قرار میگیره.
من میتونم یه نکته اضافه بکنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
میشه تو این قسمت سوال من، چون من با صحبتی دیگر دوستان گفتن تفاوتش خیلی زیاد هست. من فکر میکنم جامعه ما مدت هاست دچار دو قطبی شده و من دو قطبی بودن رو منفی نمیدونم. بین دیکتاتوری و دموکراسی راه سومی وجود نداره و مثل همه جای دنیا این روند در ایران هم ادامه پیدا میکنه تا به نتیجه برسه. در کنار گوش جامعه ما دو اتفاق مهم در مصر و تونس رخ داده و همین الان در لیبی در جریان هست و به هیچ عنوان جابجایی مستقیم سیاسی نه به معنای خشونت طلبی مردم هست و این معنی رو نداره و به نظر من چنین فرضی هم بالقوه در جامعه ایران که سابقه بیشتری از دو کشور هم داره وجود داره و حالا چه در کوتاه مدت چه در میان مدت چاره‌ای جز تغییر این قانون اساسی وجود نداره. اجرای بی‌تناظر قانون اساسی مشکلش این هستش که بسیاری از این مشکل از خود همین قانون اساسی میاد بیرون.
بسیار خب، اگه اجازه بدین دیگه تموم کنیم، حالا بس که همیشه هست و میشه ادامه داد. خب بفرمایید.
پیرو به صحبت دوست خوبمون، نظر شخصی من که الان این اعلام میکنم به عنوان یک تحلیلگر بی‌طرف به موضوع نگاه میکنم، اگر احساس بکنم که یک اپوزیسیونی داره با دولت داخلی خودش به مسالمت جویانه ترین شکل و آگاهانه ترین شکل محکوم بکنه، سعی میکنه از ابزاری که اون داره ازش سوء استفاده میکنه به نحوی استفاده بکنه که بتونه به همون ضربه بزنه. طبیعی است که قانون اساسی فعلی بسیار باید دستخوش تغییر بشه به جهت منافع ملی و آزادی های فردی و اجتماعی و بسیاری مسائل دیگه، اما همین که اثبات بشه، چون به هر حال رفتارهای رژیم تا همین الان نشون داده که به هیچ وجه به همچین چیزی تن نخواهد داد، اما اینکه اون وادار بشه و اعلام بکنه که من حتی با اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم موافق نیستم، همین یه حرف است که در واقع شمشیر تیزی است که از دست حریف گرفته میشه. ولی در این مطلب که به هر حال این قانون اساسی به شکل‌های مختلف برای ملتی مثل ملت ما بسیار دچار نقصان و خلأ هست فردیدی نیست.
بسیار خوب، اجازه میدین تموم کنین؟
بله بله.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. با سپاس از شما آقای محمد کسایی زاده، آقای علی افشاری و آقای محسن حیدریان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.